رشد میکنه و لذا من اول به قدرت خریدم نگاه میکنم.
درست.
بعد به مسائل کیفیت و اینا طبیعیه، به کیفیت و اینا هم توجه میشه، اما قدرت خرید از همه چیز در این شرایط مهمتره.
فکر نمیکنید که یه بخشش هم مقایسه مردم هست بین قیمت‌های بسیار بالای خودروها و کیفیت بسیار پایینشون؟ یعنی بعضی از مردم دیگه واقعا موندن که چیکار باید بکنن. تیبای 100 میلیونی مثلا، واقعا هر جوری که دو تا چهار تا بکنیم حساب کتابمون به هم دیگه نمیخونه. قبول دارید این آقای کاکایی؟
نه متاسفانه. ببینید فضای جامعه امروز یه فضاییه که توسط رسانه‌ها و حالا فضای گفتگویی که وجود داره به یک نوعی به انحراف کشیده میشه. یعنی چی؟ یعنی شما یک انتظاری رو دولت مردا ایجاد میکنن که بله مثلا تیبا باید 5 میلیون تومان باشه و بعد که این در رسانه ها هی دمیده میشه. خب طبیعی که آدم ها هم این انتظار دارن، ولی اگه شما بیاین همین رو با قیمت دلاری و کیفیت و مطالعات بین‌المللی مقایسه کنید میبینید که نه، اینه که جذب جامعه بر اساس یک گفتگوی ملی شکل میگیره که خب فعلا اینجوری شکل گرفته و اینکه میفهمه، ولی معنیش نیست که درسته.
آقای معتمنی، افزایش قیمت خودرو به صورت گزاف در طول ماهای گذشته صرفا جو روانیه؟
ببین بعد میگرده به نوسانات ارزی.
دقیقاً
وقتی که ارز میره بالا ما نمیتونیم قیمت کالا رو در بازار کنترل کنیم. ببین
پس چرا وقتی که ارز میاد پایین قیمت خودرو نمیاد پایین؟
اجازه الان توضیح بدم. ببین نیاز بازار روزانه رو افرادی تامین میکنن که در شرکت های خودروساز سرمایه گذاری کردن. اینا وقتی خودرو تحویل میگیرن نسبت به شرایط روز بازار سرمایه گذاری و قیمت اعلام میکنن، نسبت به شرایط روز بازار قیمت گذاری و چه ممکنه تو نمایشگاه به صورت امانت بذارن بفروشن یا از طریق فضای مجازی خودروشون رو بفروشن. وقتی ما میبینیم که از دیروز به این ور که فرض کن قیمت ارز از 23 تومن رفته بالای 24 تومن، میبینیم خودرو حدود 5 تا 8 میلیون تومن نسبت به روز دوشنبه ما افزایش قیمت داریم. چه اتفاقی افتاده؟ افرادی که خودرو در اختیار دارن امتناع از فروش میکنن، میگن احتمال داره دوباره قیمت ارز بره بالا، فروش نمیکنن و خریدارم از این بر خریدش انجام نمیده.
من جواب سوالم آقای معتمنی نگرفتم. شما میگید قیمت ارز، آقای کاکایی اجازه بفرمایید. ببینید هر دو بزرگوار دارید از قیمت ارز صحبت میکنید و میگید وقتی که میره بالا قیمت خودرو هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
سوال من کاملا منطقی و روشنه. چرا قیمت ارز وقتی که میاد پایین خودرو قیمتش ارزون نمیشه؟
ببخشید من توضیح بدم. من یه توضیح بدم. اولا من در پاسخ به این سوال شما که کیفیت تناسب داره با قیمت اینو عرض کردم که جو روانیه، نه در رابطه با خود قیمت. قیمت ها همچی که آقای معتمنی هم توضیح دادن به خاطر ارزش ریاله که بالا پایین میشه، ولی احساس ما از کیفیت در مقابل قیمت وابسته به جو روانیه. خب اینو داشته باشین. حالا بحث سوال کلیدی که شما میفهمین خیلی منطقی، من خدمت شما عرض کنم. اولا بدانید که الان وقتی ارز قیمتش بالا میره، مثال میزنم، مثلا میگیم 24 تومن، دلار 24 تومن، من اینو حساب کردم، پراید هنوز با ارز خلوش 20 تومن تو بازاره. بعد وقتی میخواد بره بالا، میبینیم که جریانم چیه. موضوع اینه که هر عددی که ما برای دلار که تعریف میکنیم که معنیش نیست که این دلار واقعیه، این هم روانیه بخشیش. من اون کسی که میخواد همین الان مثلا بره مسافرت خارجی فلان اینجوری قیمت بزنه، مهم اون دلاریه که دست صنعت و کل اقتصاد میرسه. خاطرون میاد در سال 97 ما یه مقطع کوتاهی دلار به 20 تومن رسید، ولی دلار متوسط در اون سال حدود 8 خورده ای
خدا خیرتون بده همون موقع پراید یه دفعه قیمتش افزایش پیدا کرد، بعد دلار قیمتش کاهش پیدا کرد، ولی پراید
قیمت دلار داشت. من دنبال میکنم حالا میخوام عددا رو برگرد مقایسه
بدیم که
مهم برگشتش رو الان توضیح میدم خدمتتون عزیز. ببینید برگشتش یه مقدار، یعنی همونطور که رفت با کندی خودشو میرسونه به قیمت دلار، برعکسش هم همینطوره. یعنی مثلا میگم اگه در سال 97 شما میشنیدین 20 تومن شده 12 تومن، دلیل نداشت قیمت بیاد پایین، چون در حقیقت قیمت پراید به اندازه اون مقدار بالا نرفته بود. به خاطر اینکه معمولا پایین اومدن خیلی کنتر به وجود بساز پیش میان و لذا مردم از نظر بسلا روحی روانی با چالش روبرو میشن، یعنی میگن چرا قیمت رو پایین نمیده، در حالی که قیمت ها هیچ وقت به اون پیکی که شما از قیمت ارز میشنوید بالا نرفته، که حالا که میاد پایین
دیگه ببخشید آقای کاکای، پراید باید چند میلیون بشه که ما خیالمون راحت بشه؟
120 میلیون تومان.
دست شما درد نکنه.
من عذرخواهی میکنم و همین دارم میگم. ببین اینجا الان شما
داریم راجع به پراید صحبت میکنیم که هر سال مردم جونشون رو بیشتر از کرونا از دست میدن.
من عذرخواهی میکنم، من چون کارشناسم، خب شما سوال اقتصادی از من میکنید، اقتصادی جواب میدم. عرض میکنم شما الان از نظر روحی منم موافقم با شما، من به جیب خودم نگاه میکنم میگم پراید 5 میلیون هم نمیارزه، یا به قول یکی از اساتید دانشگاه میگه 5 میلیون هم نمیارزه. این یه موضوعه. این موضوع که از نظر اقتصادی این کالا چقدر قیمتی، یه موضوع دیگه است. شما برای اینکه بتونین عدد رو پیدا بکنید، در سال 96 پراید حدود 20 میلیون تومان بود با سود سر به سر، این سودی نداشت، 2% سود داشت. حالا این عدد رو با دلار 3500 تومان حساب کنید که در اون زمان موثر بود، و امروز نگاه کنید ببینید که اگر دلار موثر 24 تومان باشه قیمت پراید چند در میاد.
باشه آقای کاکایی،
این برای نه. من و شما بسیار بده،
ولی ببینید همین شما، حالا من دیگه اینو به عنوان سوال میگم، فقط دارم به عنوان یه نکته میگم. همین شما وقتی که برید سوپرمارکت و یه ماست بخرید که ببینید نسبت به مثلا یه هفته قبل قیمتش مثلا 30% افزایش پیدا کرده، کلی غر میزنیم. پس به مردم هم باید اینو بدیم.
خیلی خوب، من کاملا اینو قبول دارم.
آقای کاکایی ممنونم از شما. آقای متبری خیلی کوتاه لطفا به ما یه نکته ای رو بفرمایید. چقدر واقعا مشکل افزایش قیمت خودرو به سبب واسطه گری دلالانه؟
ببین اصلا توجه داشته
باشین
به بازار، یه نیاز میذاریم، نیازی که تامین میکنه. خب افرادی که ما یه شغل کاذب درست کردیم به نام ثبت نام خودرو، افرادی که به حساب قرعه‌کشی یا ثبت نام خودرو از خودرو سازه میکنن اکثرا با فاکتور سوده. اگر اختلاف قیمت رو کارخونه 1 میلیون باشه، کسی که ثبت نام نمی کنه. وقتی اختلاف قیمت کارخونه و بازار 100 میلیون میشه، همه میخوان شانسشون امتحان کنن و تو این ثبت نام ها شرکت کنن. وقتی هم خودرو تحویل میگیرن سعی میکنن بالاتر قیمت روزم خودروشون رو بفروشن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای سعید معتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودروی تهران، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اما مستقیم سلام میکنم به جناب آقای دکتر حامدی، هنوز ارتباطمون برقرار نشده. بسیار خوب، میخوام که درباره بورس هم صحبت بکنیم. فقط یه خبر بهتون بدم که همین حالا که دارم باهاتون صحبت میکنم، قیمت دلار در صرافی ملی 22750 تومانه و قیمت دلار در چهارراه استانبول 24350 تومان. آقای دکتر حامدی روی خطمون هستن. آقای دکتر سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر باشه.
سلام، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. چه خبر از شاخص‌های امروز در بورس؟
امروز در واقع بازار سرمایه حال خوبی نداشت و شاخص‌هامون کاهش جدی داشتن. این سومین هفته متوالی است که در واقع داره شاخص اصلاح میکنه و متاسفانه روزای خوبی و فعلا بازار سرمایه نداره. یکی از علتاش همین به نظر من دو زمانه کردن بازار بود که هرچند هفته قبل برگشت، ولی دو سه تا شرکت بزرگ که تو اون تایم دوم بازار معامله میشدن باعث رشد شاخص شدن و الان که صفحه فروشی که برای این دو سه شرکت ایجاد شده باعث ترس و وحشت و نگرانی تو بازار سرمایه شده. به نظر میرسه تا زمانی که اونا متعادل نشن اعتماد به بازار برنگرده.
مردم به صورت منطقی دارن توی صفحه فروش شرکت میکنن دیگه؟
فعلا نه.
چرا؟
امروز یعنی تو این قیمت ها که اکثر شرکت ها نزدیک 40% ریزش داشتن یا به قول گفتن اصلاح قیمتی داشتن، فروش تو این قیمت ها دیگه خیلی،
خب با توجه به سیر نزولی توی چند روز گذشته این حق رو میتونیم به مردم بدیم که به دنبال فروش باشن؟
ببینید با توجه به فروشی که این اواخر ما توی سری شرکت های حقوقی داشتیم، خب طبیعتاً خیلی از بازاری ها توی سود خوبی بودن، خیلی هم هستن که تازه وارد بازار شده بودن. خب یه دی خب سیر سود کردن، منتظر هستن که اوضاع آروم بشه دوباره خریدشون انجام بدن، ولی از لحاظ قیمتی یک سری شرکت ها واقعا جذاب هستن. فعلا کاری با کلیت بازار اون ترسی که حاکم هست من ندارم،
بله.
ولی خود قیمتی برای شرکت های پتروشیمی با این دلاری که امروز ما تو بازار شاهد بودیم قطعا جذاب هستش. خیلی به نظر من فروش تو این قیمت ها منطقی نیست.
بسیار خوب آقای دکتر حامدی، یه نکته ای بعضیا برای پول چند تا صفت میگن. بعضیا میگن که پول هوشمنده، بعضیا میگن پول ترسوه، بعضیا میگن پول موجود زنده است و همه اینها. میخوام ببینم که الان به نظر شما چه نوع پولی توی بازار بورس هست؟ خیلی کوتاه، فقط در 10 ثانیه لطفا به ما
بگید. پول هوشمند خودتون میدونین هر جایی که احساس بکنه که بازدهی میتونه داشته باشه اونجا میره. بازدهی تو بازار ما همچنان میتونه داشته باشه، شاخص به نظر من بالاتر از این قیمتا رو میتونه ببینه.
بله.
پول هوشمند از بازار ما خارج نشده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حامدی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بعضیا این روسا دارن توی شبکه مجازی مینویسن مرنجام پولم را که این مرغ وحشی چو بامی که برخاست مشکل نشیند. خدا نگهدارت.
حکمت طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه
حسن رحیم‌پور ازقدی، موضوع سخنرانی بشریت و امام حسین.
یکی از کسایی که سید الشهدا را نصیحت کرده وقتی می آمدن عبدالله ابن زبیره که خودش هم ضد یزید بود، علیه حکومت قیام کرده بود در مکه و او هم با یزید می جنگید. سید الشهدا از مدینه رفتن مکه برای حج، حج رو نیمه تمام گذاشتن، یعنی عمره مفرده کردن، آمدن به این سمت که اینجا به جای منا که گوسفند قربانی میکنن، آمدن در این منا که خودشون و فرزندانشون رو قربانی کنند. عبدالله ابن زبیر نصیحت میکنه ایشون رو، میگه آقا شما مثل من تو مکه بمونید، نرید به سمت کوفه. این کربلا صحنه عاشورا رو پیش بینی نمی‌کردن، همه خود سید الشهدا هم از همه بهتر می‌دونستن. گفتن نرید. سید الشهدا فرمودن که من میرم و باید برم. این جمله رو دقت کنید، وقتی که ابن زبیر به ایشون میگه آقا اینجا باشید مکه امن‌تره، ابا عبدالله رو میکنن به اصحابشون میفرمان که میدونید چی داره به من میگه ایشون؟ ان هذا یقول لی کن حماما من حمام الحرم. ایشون داره به من میگه یکی از کبوترای حرم باش، همینجا باش، شما هم یکی از کبوترهای حرم الهی. تعبیرش هم تعبیر قشنگیه، کبوتر حرم الهی چه چیز خوبیه، کبوتری باش از کبوترهای حرم خدا. سید الشهدا به اصحابشون میگن ببینید منو داره به چی دعوت میکنه. میگه اینجا وایستم یه آدم مذهبی در جوار حرم الهی، هر روز برم زیارت، طواف مستحب، همه اینا رو انجام بدم، اما نرم به سمت کربلا. و به عبدالله ابن زبیر فرمودن که برای من مثل روز روشنه که کشته خواهم شد، اما با آگاهی به این من نمیخوام کبوتر حرم باشم و در مکه کشته بشم. ترجیح میدم وسط بیابانها تنها در کویر کشته بشم و در حرم امن الهی این امنیت حرم زیر سوال نره. کاری که عبدالله ابن زبیر کرد، یعنی به جایی که خودش رو فدای دین خدا بکنه، حرم الهی و مکه رو قربانی خودش کرد. سید الشهدا فرمودن که حرمت حرم شکسته خواهد شد به وسیله قوچ، قوچی که حالا ای هم کنایه به خود عبدالله بن زبیر ممکنه باشه هم به یزید. و فرمودن حرمت حرم شکسته خواهد شد و من نمیخوام اون کسی باشم که حرمت خانه خدا کشته میشود. من کنار فرات دفن بشم، یعنی اینجا، خوشتر است از اون که کعبه به خون کشیده بشه و در کعبه دفن بشم، در بیابانها کشته بشم، بهتر از اونه که در حرم کشته بشم و حرمت حرم بریزه. و حالا ببینید خدای متعال چجوری جواب حسین ابن علی رو داد. جمعیتی که داره اینجا میاد گفتن نزدیک به بین 15 تا 20 میلیونه. در دنیا چنین جمعیتی نظیر نداره از اول تاریخ بشر تا الان، و همین الان در هیچ کجای جهان جمعیت 15-20 میلیونی یه جا جمع نشده و نمیشه. حج، جمعیت حج 3 میلیون 2-3 میلیون، اینجا داره جمعیت 15 تا 20 میلیون یا. این پاداش خداوند به حسین ابن علی، برای که حسین خودش رو فدای دین کرد، دین رو فدای خودش نکرد. بین ما کسانی هستند و هستیم که حاضریم دین ضربه بخوره، اما وقتی که احتیاج داره به فداکاری ما، ما تو صحنه نباشیم. کارای بی ضرر میکنیم، هر چند ثواب داره. ببینید اون زیارت و عزاداری و روزه و شفاعت و توسلی حسینی است که از درونش کسایی مثل اصحاب سیدالشهدا بیان بیرون، که میگه اگر یک بار، دو بار، صد بار کشته بشم منو بسوزانن، خاکسترمو به باد بدن، دوباره زنده بشم همینجا، همین جایی که ما و شما نشستیم، این حرفا گفته و شنیده شده. همینجا گفتن وقتی ابو عبدالله سلام الله علیه فرمودن که هوا تاریک میشه، شب است و شما برید. اینا با من کار دارن، من اینجا کشته خواهم شد، برید. اصحاب سیدالشهدا چی جواب دادن؟ یکی یکی آمدن، گفت آقا اول اینقدر شمشیر میزنن تا این شمشیر بشکنه، بعد نیزه ها که خورد شد، بعد نوبت به دست ها میرسه، دست ها که قطع شد یکی یکی، بعد نوبت به سنگ ها میرسه، سنگ های کربلا، سنگ ها که تمام شد نوبت به دست ها میرسه، دست ها که قطع بشه، اون وقت میخوام پیش چشم تو کشته بشی، نه یک بار، 70 بار، 1000 بار کشته بشیم و دوباره زنده بشیم. سوال اینه الان یک همچین موقعیت پیش بیاد، ما شیعیان همه همینطوری مثل اصحاب امام حسینیم، اگر هستیم این روزه و زیارت و عزاداری حسینیست، اگر نیستیم این اون محصول نیست که سیدالشهدا میخواستن، چون همون زمانم خیلی ها محب اهل بیت و حتی شیعه امام حسین بودن، نگاه کردن و فرار کردن و نموندن. نمونه دیگه فرزدق هست، شاعر معروف، و چند نفر حالا اسمشون رو بخوام ببرم، آمده به سیدالشهدا میگن آقا چه عجله‌ای وسط حج چرا را میفتین میرین؟ ما عجلت عن الحج، فرمودن که لو لم اعجل اخذتو، اگر شتاب نکنم همینجا کشته خواهم شد، میرم تا در کربلا کشته بشم. گفت که یا ابن رسول الله، من الذی اخرجت من حرم الله و حرم جدک رسول الله، این چه فشار و چه خطر و تهدیدیه که شما رو از حرم جدت مدینه بیرون برد، از حرم خدا هم داره بیرون میبره، مسئله چیست؟ فرمودن که تا جایی که میشده ما صبر کنیم کردیم، مسئله شخصی نیست. ویحک یا ابا هره، ان بنی امیه اخذوا مالی فصبرتو، اموال ما رو غارت کردن، ما حرفی نزدیم، مسئله ما پول دنیا نیست. شتمو ارضی فصبرتو، توهین کردن به ما، ما تحمل کردیم چون نمیخواستیم برای مسائل شخصی قیام کنیم. طلبو دمی فهربتو، همونجا خواستن ما رو بکشند، باز ما درگیر نشدیم، برای که نگن سر جنگ دنیا و جنگ قدرت با اینها داریم. فرمودن اینها تا ته قضیه خواهند رفت و من هم تا آخر قضیه خواهم استاد، و بعد کسانی بر اینها مسلط خواهند شد، شمشیرهای برنده و ذلت عمومی، و کسانی بر اینها مسلط خواهند شد که ذلیل بشوند، ذلیل تر از هر قومی، چنان که بعد از ابا عبدالله این ذلت آمد سراغشون.
حکیمیه
امام حسین و بشریت با سخنرانی حسن رحیم پور از قدیم.
من اینجا میخوام عرضمو دقت، خواهش میکنم دقت کنید، خود ما و شما اگر در کربلا در عاشورا بودیم، ما خودمون دو دسته میشدیم، همین ما و شمایی که اینجا نشستیم، ما و شمایی که اینجا این و همه کسایی که عزاداری میکنن، یه اقلیتی با امام حسین میمونیم. اکثریت ما و شما که اینجا این، اگر 1000 و اندی سال پیش همینجا میبودیم، جز کسانی ممکن بود باشیم که میرفتیم، توجیه شرعی هم میکردیم. توجیهایی که شده در مورد ابا عبدالله که آقا ما تو قیام، تو مبارزه، تو انقلاب، تو جهاد و شهادت نباشیم، یک دین بی ضرر داشته باشیم، انفاق نکنیم، سر حلال حرام خوری تو بازار و رباخوری و اینا حساس نباشیم، گرون فروشی و کلاهبرداری و احتکار و همه این کارا رو که کفار میکنن بام بکنیم، سبک زندگی ما حسینی نباشد، اما با یک عزاداری و یک زیارت سر ته قضیه رو به هم بیاریم و کل گناهان ما بخشیده میشه و بعد دوباره از صفر شروع کنیم. این یک منطقه. خیلی از کسایی که ابا عبدالله میگفتن بیایید و جان و مالتون رو برای خدا، برای حق، برای عدالت به خطر بندازید، من کمک میخوام از شما، نه برای خودم، برای دین خدا. توجیهاتی که میکردن من چطورشو به شما بگم که ببینید الان هم ما گرفتار همینایی. یکی از این اشخاص ابا عبدالله رفتن خیمه او، عبیدالله ابن حر جعفی، رفتن خیمهش، بهش میگن که خط ما اینه، قضیه اینه و به ما ملحق شد. حالا سیدالشهدا میدونن در کربلا همه شهید خواهند شد، میخوان اتمام حجت کنن و این بمانه برای من و شما امروز. جواب این بنده خدا رو ببین، میگه به خدا قسم بهترین آدم دنیایی شما قبولت داره، به خدا هر کس مطیع تو باشه یا ابا عبدالله برای همیشه سعادتمند و خوشبخت، به خدا تو حقی و حق با توست. ولی واقعا اگه من بیام به شما ملحق بشم کمک کنم، شما تضمین میکنه که این آمدن من فایده ای داشته باشه؟ اگر شما میفرمایید آمدن من قطعا شما رو پیروز میکنه، چشم ما در خدمت. ولی واقعا آمدن نیامدن من الان تأثیر داره توی قضایا؟ حالا 72 نفر بشن 73 نفر مثلا چی فرق میکنه؟ شما راست میگی، شما حق، اینا باطلن. عبارت ها رو گوش کن، همین ما این جمله رو خیلی میشناسیم ها، همین دوران انقلاب و جنگ و مسائل بعدی و فلسطین و چی و هر کاری پیش میاد داریم. بعد میگه آقا در کوفه که کسی با شما نیست، همه اینا که هی میگفتن حسین بیا حسین بیا و نامه مینوشتن، چه شیعه شما چه موهب به شما، همشون زدن به چار، همه فرار کردن، حرفاشون همشون دارن توجیه میکنن. زناشون اومدن دستشون رو گرفتن گفتن که بقیه هستن، تو سر پیازی یا ته پیازی، بچه داری، گرفتار داری، چه پسفته داریم، هزار تا گرفتاری داری، خونه رو هنوز مالک نشدیم، اینا دست شوهرشون رو میگرفتن میرفت. این هم میگفت نه نه بذار باشه، حالا من نامه نوشتم. میگفت نوشتی که نوشتی. این میگفت خیلی خوب بریم دیگه، بالاخره اولاد و اهل بیت و اینا دارن میگن، بالاخره مسئولیتی زن و بچه با منه. اینا همه تو تاریخ نقد شده، ما خودمون رو به نشنیدن میزنیم. بعضی ها یک تشیع بی ضرر ساختن برای خودشون، تشیعی که تا سود داره، تا زندگی تو میکنی شیعه هم هستی، پای همه چیز هستن، در حد زیارت و عزاداری و اینا هستن، اما یک کمی جلوتر که حالا باید از جانت مالت آبرود بگذری، حلال حرام تو بازار سرت بشه، به فکر محروم و فقرا باشی، جلوی ظلم جهانی بایستی، کربلا بپا کنی، عاشورای امروز رو پیدا کنی که امام صادق علیه السلام فرمودن یه وقت فکر نکنید عاشورا همون یه روز بود و کربلا همین جایی که ما و شما نشستیم بود، فرمود کل ارزن کربلا و کل یوم عاشورا، هر روز عاشوراست و همه جا کربلاست. یعنی همین الان ما هر جا که هستیم عاشوراست و کربلاست، امتحان تو بده. مثل بعضی کسایی به امام حسین ملحق شدن که تا چند هفته قبل اصلا مسلمان نبودن، طرف مسیحی بوده، تازه مسلمونه، ولی دنبال حق میاد اونجا شهید میشه. مادرش هم شنیدید که وقتی سر فرزندش رو انداختن، سرش رو برداشت باید پرتاب کرد به سمت دشمن، گفت اون چه که برای خدا دادیم پس نمیگیریم. یکی دیگه از اینا زهیره، کسیه که تا چند وقت پیش جزء جبهه مخالفان علی بوده، زهیر ابن قین جزء مخالفین علی بوده، عثمانی بوده، جزء عثمانی ها بوده اصلا. زهیر تو جنگ صفین به احتمال قوی جزء سپاه معاویه بوده. این آدم ولی یه مرتبه سر قضایا امام ابا عبدالله میان باش صحبت میکنم، میگم ببین برای من بود و نبود یک نفر دو نفر مسئله، میخوام تو رو نجاتت بدم. ما کشته میشیم، ما در هر صورت اینجا کشته خواهیم شد، همین جایی که ما و شما نشستیم تو حرم ابا عبدالله، اما من میخوام تو هم به سعادت تو رو نجات بدم. یه کسی مثل زهیری که تا اون لحظه اصلا علوی نیست، اصلا اهل بیت رو قبول نداره، مسئله براش روشن میشه، میاد و میجنگه و جز کسانی که وقتی ابا عبدالله دارن نماز میخونن دشمن تیر میزنه، این خودشو میندازه جلوی تیر که تیرها به او بخوره، ابا عبدالله تیر نخورن. کسی که تا یک روز قبل دو روز قبل جزو مخالفین اهل بیت بوده، ببین وقتی خدا انتخاب میکنه ببین چیکار میکنه. یک مسیحی، یک ضد اهل بیتی میاد تو کربلا شهید میشه که اسمش در زیارت ناحیه مبارکه هست، و یه عده زیادی به اصطلاح شیعه و محب اهل بیت اینجوری چیز میکنن. این آقا میگه که میگه آقا خدا دوست دارم، عاشقتم عاشقتم، توی دنیا هیچ کس اندازه تو دوست ندارم، اما قسمت میدم به خدا که اجازه بده من برم، منو عفو بفرمایید، من زن و بچه دارم گرفتارم، نفس من به مرگ راضی نیست، یعنی من الان آمادگی مرگ رو ندارم. میگه رسما به ابا عبدالله میگه الان من آمادگی کشته شدن ندارم. تو آقا جون هیچ وقت آمادگی نداری و نخواهی داشت. میگه الان آمادگیشو ندارم، من از مردن الان میترسم و گریزانم، الان حال مردن ندارم، ولی یه اسبی دارم، بهترین اسب توی منطقه است، هر کی رو تعقیبش کردن با یه اسب گرفتنش. یه شمشیرم دارم، بهترین شمشیر اینجاست، تضمین میکنم، شمشیر تضمینی، هر کی با من جنگیده با این شمشیر من زدمش، سالم نرفته بیرون. این شمشیر من تقدیم به شما و این اسب من تقدیم به نهضت عاشورا. سید شهدا برگشتن بهش فرمودن که ما برای اسب و شمشیر تو نیامدیم، برای خودت آمدیم، نه برای ما، برای تو آمدم، تو رو نجات بدم. اینک که به مرگ به شهادت پشت میکنی، شمشیر و اسبت رو هم بردار و با خودت ببرد. من از کسانی مثل تو کمک نمیخواهم و کمک نخواهم گرفت.
حکیمیه
صد ثانیه با کتاب.
نامه. آسمان نمی دانست حرف دلش را چگونه به زمین بگوید. برای زمین نامه نوشت و در آن فقط نقطه چین باران گذاشت. پارتی بازی. کارت قرمز از جیب داور سرک کشید، زود سرش را برد پایین، به کارت زرد گفت تو برو، اگر سراغ مرا گرفتند بگو نیست. آن بازیکن آشنا بود. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب حرف آبی آخر. این کتاب مجموعه ای از 18 شعر کوتاه برای نوجوانان است که فرصت خیال و تجربه های عاطفی ناب را به مخاطب می دهد. شعر خواندن نوجوانان علاوه بر این که از نظر روحی به تقویت احساسات آنها کمک می کند، دایره لغاتشان را هم گسترده می کند و این فرصت را به آنها می دهد که تجربیات تازه ای را در دنیاهای متفاوت پشت سر بگذارند. کتاب حرف آبی آخر سروده حسین تولایی با تصویرگری نجوا عرفانی را انتشارات سروش در دسترس علاقمندان شعر نوجوان قرار داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف، عدد 8 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع می‌ریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
شرکت رادسرما، تولید کننده یخچال، فریزرهای فروشگاهی و تجهیزات هایپرمارکت، طراح و تولید کننده تجهیزات فروشگاهی و هایپرمارکت، دارای شبکه گسترده پشتیبانی و خدمات پس از فروش. رویای فردای شما اندیشه امروز ماست. رادسرما.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
دانه‌های گندم علاوه بر تهیه غذا، در تهیه نوشیدنی‌ها نیز کاربرد گسترده‌ای دارد. نوشیدنی عصاره گندم بیتبار به سبک ایرانی و از بهترین واریته گندم خوراکی با بروزترین فناوری‌ها تولید شده است. بیتبار، برای زندگی. محصولی از گروه کارخانجات تولیدی آلیس.
ساعت 14:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.